بسم الله الرحمن الرحیم. درس فاق خارج فق، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف در مشعر، جلسه 1077، یک شنبه مورخ 3/9/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته پنجم در مباحث وقوف به مشعر این است که لا اشکال در این که اگر کسی بین طلوعین مسمای وقوف رو درک کنه، روز عید قربان حجش صحیح هست، ولو گناه کرده، اگه آمدن نمانه در مشعر، ولی مسمای وقوف رو درک کنه حج او صحیح است. چون قدر متیقن از رکنیت وقوف بین طلوعین است. انما الکلام در این است که اگر کسی قبل از فجر ساعتی از شب رو در مشعر بود، قصد بیتوته و وقوف کرد، سپس بدون عذر بین الطلوعین را نموند، از مشعر کوچ کرد، آیا حج او صحیح است یا صحیح نیست؟ و به عبارت اخرى، آیا رکن در مشعر فقط وقوف بین الطلوعین است، یا اگر مسمای وقوف رو در شب هم انجام داد رکن محقق شد؟ نسبت داده شده به مشهور که گفتن رکن مسمای وقوف است ولو در شب، نیم ساعت شب مشعر باشه بره به منا و دیگه بر نگرده، ولو عامدن معصیت کرده حجش هم درست. در مقابل قول مشهور شیخ طوسی در خلاف، ابن ادریس در سرائر و جمعی از متأخرین مثل مدرسه نجف مرحومای خویی و جمعی دیگر قائلند رکن مسمای وقوف است بعد از طلوع فجر. لذا اگر معذور نبود عمدن پس از اینکه مقداری از شب در مشعر بود قبل از طلوع فجر از مشعر رفت، وقوف به مشعر رو درک نکرده، حجش باطله. پس نکته پنجم اینه، آیا رکن در مشعر که مسمای وقوفه اگه بمونه حجش درسته فقط بین الطلوعین است، یا نه اگه شبم مقداری موند مسمای رکن صدق میکنه حجش درست؟ خب مسئله مهم. نه، مهم اینه از روایات معلوم میشه بودن در اونجا توجه هم داشته باشه تو مشعر. این ممکنه اینجور کسی برداشت کنه. حالا بررسی کنیم ببینیم چی میشه. خب این دو قول رو باید بررسی کنیم ببینیم وضع چیست. ابتداعا نکته رو از تلمیز محق قیقه حضرت امام صاحب تفصیل و شریعه در تحریر محل نزاع اشاره کنیم. ایشون در جلد 15 تحریر صفحه 133 می‌فرمایند کسانی که مثل ما قائلند بیتوته در شب عید قربان واجب نیست، این بحث برای اونا موضوع نداره. روشن است که طبق این مبنا کسی نمیتونه ادعا کنه رکن مسمای وقوف در شب است، اصلا معنا نداره. به خاطر این که وقتی ما ادعا میکنیم بیتوته در شب واجب نیست بلکه مستحبه، دیگه رکنیت در جزء مستحب معنا نداره. رکن بودن مرتبه متأخر از وجوب است، رکنیت با استحباب جمع نمیشه. لذا کسی در اجزاء واجب یک عمل بگه رکنه یا نه بحث متصوره. قیام متصل به رکوع واجبه، رکنون املا ایجای بحث داره، صاحب تفسیر شریعه میفرماید. ولی بگیم قنوت در نماز رکنون املا، فرمانی معنا نداره. لذا میفرماین کسانی که قائلن بیتوته در شب مستحب است، دیگه معنا نداره بحث کنن که آیا یه مقدار وقوف در شب رکنه یا رکن نیست، واجب نیست. شما میگید رکنه، بیتوته یعنی موندن اونجور، یعنی نیم ساعت شب بمانه. بیتوته هم یعنی ماندن در مناله، یا بیدار باشه یا خواب باشه، اون که فرق نداره که. صاحب نه تلازم وقتی اونجا هست دیگه بیتوته هست دیگه، حالا چه بخوابه چه بشینه چه بیدار باشه.
الان وقتی خانوم ها رو
میبرن
چند
دقیقه
مثلا نگه
میدن، اونا معذوره، اونا بحث آخره. اونا نص خاص داریم میگن، اونا میگن نص خاص داریم که همون مقدار بودنشون در مشعر کافیه، چه بیتوته واجب باشه چه وقوف واجب باشه، نص خاص میگه همون مقدار کافیه برای اونا. اونا بحث بعدیه، نکته بعدیه میرسیم بهش. اون نص خاصه، میگن معذورین، پیغمبرم اسامه رو فرستاد با زناگ و همین مقدار بمونید و برید. لذا همون مقداری که موندن، حتی همون طی مسیر که میکنن که در مشعرن، کافی از وقوف و بیتوته و همه چی. انما الکلام نسبت به شخص مختاره. آفرین. چرا؟ عرض میکنیم که ما قبلا بحث کردیم مفصل در مبحث طواف که اصطلاح رکن یه اصطلاح روایی نیست، در هیچ روایتی نیامده فلان عمل رکن یک واجب است یا رکن نیست، بلکه یک اصطلاح مصنوع فقها هست که بعضی از اجزاء رو دیدن در باب نماز که ترک آنها ولو عن جهل مبطل عمله، ولی برخی از اجزا ترکش عن نسیان و جهل، ولی جهل قصوری مبطل نماز نیست. برای که فرق بگذارن بین این اجزا، اون جزئی که اهمیتش بیشتره، اگه سهونم فراموش کنه مبطل عمله، اسمش گذاشتن رکن. اشارم کردیم بعضی مثل مرحوم نراقی میفرماین اصلا رکن اصطلاح فقهایی است در صلات، لذا در طواف توضیح دادیم رکن در صلات فرق داره با رکن در حج. اینجا اگر کسی اصطلاح رکن بگه غیر از رکن در نمازه. لذا در برخی از واجبات حج که اسمش رکن میگن، اگر کسی سهواً ترک کنه یا عن جهل قصوری ترک کنه مبطل حج نیست. اینو در بحث طواف بررسی کردیم. حالا دقت کنید، اینجا عرضمون این است که اصلا ما اصطلاح رکن رو کاری نداریم. تا شما بگید مگه میشه جزء مستحب رکن باشه؟ این اصلا خلاف فرضه. اگه مستحبه یعنی ترکش جایزه، وقت رکنه یعنی چی؟ ببینید مسئله رو از این نگاه کنیم. آیا ممکنه در حج یک جزء مستحب داشته باشیم به حکم دلیل خاص مجزی از واجب باشه؟ این بحث اینه، چه اشکال داره؟ نص خاص بگوید ولو مبیت در شب، بودن شب منا مشعر ببخشید مستحبه. اگر کسی همین مستحب را انجام داد، واجب و ترک کرد، گناه کرده، عقوبت هم داره که بعد خواهیم گفت کفاره داره، یک شتر یا یک گوسفند، ولی نفس خاص بگه این جزء مستحب مجزی از واجب است، این چه اشکال داره؟ منظورش چیه؟ لذا این نکته پنجم که حالا ما طبعا لمشهور اصطلاح رکن رو به کار بردیم، هویت مسئله نسبت به همه اقوال جاری است. حتی کسانی مثل ما که نتیجه گرفتیم مبیت در منا مستحب است و واجب نیست، آیا دلیل داریم این جزء مستحب یه قسمتیش انجام شد مجزی از وقوفم باشه یا دلیل نداریم؟ در مشعر بله دیگه، حالا این اشتباهه، قائل به مبدأ هم نیستیم ما، اجازه بدید نسبت به بین الطلوعین که مسئله تمامه، اصلا بین الطلوعین کسی بره 10 دقیقه بمانه.
خب مبدأ
اجازه بدید، این که وقوف باید بین الطلوعین باشه که ما قبول داریم، که یعنی جزئی از بین الطلوعین باید وقوف باشه، اگرم رفت باید تا طلوع خورشید اونجا بمونه. حالا بحث اینه شب بره بمانه برود اصلا وقوف درک نکنه، آیا مجزی از وقوفه یا نه؟ شب نیم ساعت مونده بعد از مشعر حرکت میکنه، عالما عامدن بلا عذر میره منا، آیا این مبیت در لیل کافی از وقوف در بین الطلوعین است یا نه کافی نیست؟ این بحث اینجا فعلاً بین الطلوعین که بحثاشو داشتیم. خب دقت کنید، کسانی که قائلند که مبیت در لیل ولو قسمتی مجزی از وقوف است، دو یا سه دلیل برای مدعا یا اقامه کردن یا ممکنه اقامه بشه. وجه اولین است که از کلمات بعضیم استفاده میشه، میگویم ما که قائلیم بیتوته در منا واجب است، طبق این نظر آیان میگویند بیتوته در مشعر، بله این بیتوته چون مخصوص مناست خیلی به ذهن بیتوته در کنار منا قرار میگیره، لذا فعلا هر چه گفتیم بیتوته در منا شما مقصود مشعر بگیرید دیگه. خیلی خوب خیلی خوب، آیانی که میگویند بیتوته در مشعر واجبه، میگویند بیتوته و وقوف کنه یک واجبه، هر وقت وارد مشعر شدی اونجا بمان تا طلوع شمس. رکن هم مسمای وقوفه، خب فرق نمی کنه. این مسما قبل از طلوع فجر باشه، مسمای بودن در مشعر حاصل شد، بعد از طلوع فجرم باشه مسما حاصل شد، لذا صدق مسمای بودن میکنه در مشعر، لذا رکن انجام شده به تعبیر آیه. این بیان ضعفش روشن است، به خاطر این که این پیش فرض که یک واجب است در مشعر شب رو تا طلوع خورشید بمانه، لذا مسماش هر وقت حاصل شد رکن انجام شده، این مطلب یه ادعاست. ممکنه گفته بشه از ادله استفاده می شود اینا دو تا واجبند، بات در مشعر الحرام ثم صلا فوقف، یکی بیتوته یکی وقوف، دو تا واجبه، لذا روایاتم میگه اصبح على طهر بعد ما تصلی الفجر فتقف ان شئت عند الجبل و ان شئت حيث ما تبيت، لذا بیتوته در شب مجزی از وقوف در بین الطلوعین باشه، این دلیل میخواد، این نص خاص لازم داره. وحدت این دو واجبم احراز نشده که یه وظیفه بیشتر نداره. بذار این وجه اول که قابل پذیرش نیست. دلیل دوم و هو العمده، استدلال به یک دلیل خاص است، صحیحه مسمع باب 16 از ابواب وقوف حدیث 1 مضمون صحیح را درست دقت کنید که اینجا یه بحث پردامنه است بین علما. فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال ان كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم الشاطئ تقریب استدلال بدین گونه است که روایت 2 شرطیه داره. در جمله شرطیه اول موضوع بیان حکم جاهل است. امام می‌فرمایند، راوی مثلا سوال می‌کنه کسی در مشعر وقوف داشته با مردم، اونجا بوده، سپس افاضه کرده قبل از این که مردم افاضه کنن، قبل از این که دیگران حاجی ها از مشعر برن و رفته است. قال امام فرمودن ان کان جاهلا فلا شیء علیه، اگه حکم مسئله رو نمیدونسته که باید بین طلوع این باشه تا طلوع خورشید باشه بعدم بره، فلا شیء علیه، هیچی برش نیست. ایه شرطیه. شرطیه دوم و این کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم و شاطن. مشهور میگن قرینه مقابله یقتضی شرطیه دوم مربوط به عالم باشه نه جاهل، چون گفت امکان جاهلن فکزا، این به امکانه دوم و قرینه مقابله یعنی امکان عالمن، وقت مضمون این میشه اگر عالم بود و قبل الفجر کوچ کرد یه گوسفند کفاره داره. تو اطلاق مقامی میگه حجش درسته ولی کفاره داره. خب بنابراین اگر کسی عالمن قبل از طلوع فجر از مشعر به منا رفت حجش صحیح، یه گوسفند کفاره داره، یعنی مبید جای وقوف رو گرفت. این مقتضای شرطیه دوم. خب آیون حرف ندارن اینجا. بله، صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 440 این مدلولی که مشهور برای روایت ذکر کردن قبول نداره ایشون. می‌فرماید روایت هیچ ربطی به بیان حکم عالم عامد نداره. موضوع روایت جاهل است. دو فرض نسبت به جاهل بیان میشه که انچنینه. امام ابتدا میفرمایند جاهل اگر قبل از مردم افاضه کرد فلا شیء علیه، حجش هم درسته، کفاره هم نداره، بعد تدارک میکنن. به راوی میگن توجه داشته باش، اگر همین جاهل قبل از طلوع فجر بره کفاره داره ها. معناش اینه. دو صورت برای جاهل بیان میکنم. جاهل اگر بعد از طلوع فجر از مشعر بره حجش درسته، کفاره هم نداره. ولی اگه همین جاهل قبل از طلوع فجر بره حجش درسته ولی کفاره باید بده. پس روایت هیچ ربطی به عالم عامد نداره. روایت مربوط به جاهله. عالم عامد اگه شب رفت حجش درسته، روایت ساکته، چیزی نمیگه روایت. قرینه بر چی؟ من که چیزی نگفتم، فعلا گفتیم مشهور اینو میگن، صاحب حدایق هم اینو گفته. هنوز باید برسیم ببینیم چه جور. صاحب حدایق میگه آقا کجا توی روایت قید عالم آمده؟ شما میگید به قرینه مقابله مقصود عالمه. قرینه مقابله این روایت چیز دیگه میگه، قرینه مقابله نیست اینجا. روایت موضوع جاهله، میگه جاهل لا شیء علیه. بعد امام تدارک میکنن و این کان افاض قبل طلوع الفجر، میگن او ضمیر افاضه صاحب حدایق میگه به کی برمیگرده؟ همون جاهل، همون مورد سوال. اگه او قبل از طلوع فجر افاضه کرد فعلیه دم و شاطر، اگه قبل از طلوع فجر او یک گوسفند داره. این کجای روایت آمد عالم که شما این شرطیه دوم رو میگید عالم؟ شما قرینه مقابله یا قرینه مقابله هم قرینیت نداره. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در معتمد میفرماین مطلب صاحب حدائق متینم جدا. مطلبشون درسته، روایت ربطی به عالم نداره، مربوط به جاهله. یک مؤیدم ذکر میکنند برای اینکه این روایت اختصاص پیدا میکنه به جاهل. مؤید اینه، روایتیست باب 26 از ابواب وقوف به مشعر، حدیث یکم، صحیحه علی ابن رعاب. البته میگن به طریق شیخ صدوق صحیحه، نه به طریق کلینی، چون در طریق کلینی سهل ابن زیاده. آقای خویی میگن سهل، عرض کنم که وثاقتش ثابت نیست. ما هم بحث کردیم یک وقتی سهل ابن زیاد رو چند روز معطل شدیم، گفتیم برخلاف مدرسه قم که میگه الامر فی السهل سهلون، الامر فی السهل صعبون، ما هم نتونستیم وثاقت چه ثابت کنیم. حالا طریق شیخ صدوق و علی ابن رعاب درسته، حدیث معتبره. حدیث اینه ان الصادق علیه السلام قال من افاز مع الناس من عرفات فلم يلبس معهم بجامع و مزا الى منا متعمدن او مستخفن فعليه بدنتو. روایت میگه هر کس از عرفات به منا رفت، در مشعر درنگ نکرد، متعمدن حکم میدانست، عالم عامد بود یا مستخفن جاهل عن تقصیرن بود، میتونست مسئله رو بپرسه، استخفاف باعث شد مسئله رو نپرسه، یک کار رو کرد. فعلیه بدنتون، یه شطور کفاره داره. آی خویی میفرماین این روایت میگه کفاره متعمد تارک وقوف به مشعر متعمدن بدنه است. صحیحه مسمع میگفت علیه دم و شاتن. اگه شرطیه دوم مربوط به عالم عامد باشه، یعنی صحیحه مسمع میگه عالم عامد کفارش شاته، علی ابن رعاب میگه کفارش بدنه است، این درست نیست. لذا خود این قرینه است اختلاف کفارات که صحیحه مسمع مربوط به جاهل است. جاهل اگه قبل از طلوع فجر رفت یه گوسفند کفاره داره. صحیحه علی ابن رعاب میگه اگه عامد رفت یه شطور کفاره داره. میگن اینم مؤید که صحیحه مسمع مربوط به جاهل. بعد نتیجه میگیرن آقای خویی، میفرماین به نظر ما وقتی صحیحه مسمع مربوط به جاهل بود، نسبت به عالم عامد اگه شب بماند و برود وقوف نداشته باشه بین طلوعین، ما دلیل نداریم که حجش درسته. لذا اگر رفت و بین الطلوعین رو درک نکرد حجش باطله. خب عرض میکنیم در کلام صاحب حدائق و مدرسه نجف مواقع النظر، عبارت آقای خویی رو در المعتمد ببینید، بعد دو سه تا نکته اینجا عرض میکنیم که بله یکی از نکادم اینه که به ذهن دوستان رسید که چرا صحیحه علی ابن رعاب اسقاط شده از استدلال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اطلاق مقامی صحیحه علی ابن رعاب میگه حج باطل نیست. اگر از امام، بله اگر سوال کرد از امام، امام فرمودن علیه بدنتون، نفرمودن علیه بدنتون و علیه الحج من قابل. سوالم اینه، داره سوال میکنه و آدم یک کار کرده حکمش چیه؟ امام میفرمان علیه بدنتون، یعنی حجش درسته، یه شطور کفاره بده. اطلاق مقامی میگه حجش درسته. لذا در مورد مباشرت و جماع در مواقف امام میفرمود علیه بدنتون و علیه الحج من قابل. علیه الحج من قابل نداره، پس حجش درست. سلامت باشید.
این چرا فرض رو بردیم رو عالم عامد اصلا؟ بس کلی خب حالا دلالت نداشت باشه بر عالم عامد، همون آدم جاهل هم باز
نه عالم جاهل که بنا نداره،
نه آدم جاهل،
آدم جاهل. خب ببینید آخر روایت به قرینه مقابله، اگه شرطیه اول مشهور میگن مال جاهله، قرینه مقابله میگه و امکانه، یعنی به امکان عالم.
نه اصلا در فرق جواب صاحب قدرقان درست، اصلا مال جاهل عالم و شامل نمیشه. خب حالا بحثمون همینه، شخص جاهل مسمى رو درک نکنه آیا این مجزی یا
نه؟ شخص جاهل که ادله میگه مجزیه، روایات داره، اون هیچ بحثی درش نداره. نکته عالمه، شخص جاهل اگه شب بیتوته در مناکت، روایات چه قبلا خوندیم، علم یصل فیها علم یقنط فیها
قبل طلوع فجر،
نه قبل طلوع فجر